هولوش 20 دقیقه کامل بازی رو دست داده بودیم. همه رقمه تیم عراق سوار بر بازی بود، تو اون 20 دقیقه به گل هم رسیدن، ولی در نیمه دوم تمام بازی، تمام موقعیت های گل، سه تا موقعیت گل 100% داشتیم. یه صحنه که نمیدونم، حالا فکر کنم ما احساس کردیم پنالتی، ولی خب چک شد دیگه. دو سه تا موقعیت خیلی خوب داشتیم و تمام بازی در نیمه دوم کاملا در اختیار ما بود.
بله، آلومینیوم در عراق در ورزشگاهی که هفته گذشته میزبان بازی پرسپولیس بود، در ورزشگاه خانگی خودش یک بر یک کرد با تیم نساجی مازندران. نساجی که هفته گذشته خودش بازیش رو واگذار کرده بود. حالا بعد شرط هر دو تیم رو بررسی کنیم دیگه، هم تیم آلومینیوم عراق که دومین فصل خودش با مشتبه حسینی داره سپری میکنه، و ساکت الهامی هم با تیم نساجی مازندران، دو تیمی که فصل قبل هم فوتبال با کیفیتی رو آقای آشتیانی ارائه میدادن، حالا اومدن بازیکنهای رو به ویژه در خط دفاعی تیم عرض کنم خدمتون که آلومینیوم مثل بهروز نوروزی فرد در مرکز خط دفاعی، سید مهران حسینی بازیکن سابق فولاد، عارف حاجدی اومده خجل و تکز بکنم این فصل. آقای آشتیانی، یکی از فصلی که عارف حاجدی در خط هافک، در هافک دفاعی میتونه که بازیکن فوق‌العاده تیم آلومینیوم عراق بشه، یعنی بازیکنی که اگر یه مدار قدر خودشون رد بدونه حتی میتونه به تیم ملی هم دعوت بشه. از اون طرف هم تیم نساجی هم بازیکن با تجربه داره، هم بازیکن جوان، بازیکنی که تو ترکیب تیم واقعا جا افتادن آقای آشتیانی، و من فکر نمی‌کنم جایگاه الان دو تیم که حداقل حالا در هفته دومه جایگاه پایانی این دو تیم باشه، یعنی جایگاه بهتری در انتظار این تیم در انتهای لیگ خواهد بود.
خیلی خوب. ببین آقا فاضل، واقعا بازی جالبی بود. حالا خدمتتون عرض میکنم به چه دلیلی آلومینیوم 3-4-3 بازی شروع کرد و خب نساجی هم 4-3-3، ولی نیمه اول آلومینیوم فولاده بود، مخصوصا به خوبی میتونست از کانالای کناری استفاده کنه. یه بازیکن پا به توپ خوش تکنیک تو کانال کناری سمت چپشون دارن به نام بهرام گودرزی، به راحتی میتونست بازیکن روبروش از پیش رو
بده،
بله، و موقع جدا گلی هم که زدن دیگه یکی از بهترین گلای لیگ بود دیگه، فکر کنم حاجی هیدر یه فاصله 25 متری 30 متری یه شوت فوق‌العاده زد. ولی نیمه دوم جناب آقای فاضلی، فکر میکنم نیمه دوم واقعا آقای ساکت الهامی تو رختکن تونسته بود این تیم رو از لحاظ روی روانی خیلی بالا بیاره، انگار خون بازیکنان نساجی به جوش اومده بود، یعنی واقعا رفتن برای اینکه گل بزنه. به خوبی از پاس‌های میانبرد استفاده می‌کردن پشت مدافعین آلومینیوم، و خب این باعث شد آلومینیوم عقب بشینه و پشت سر هم نساجی موقعیت ایجاد می‌کرد، و در نهایت هم بازیکن با تجربهشون عباس‌زاده تونست روی ضربه کرنر دروازه تیم آلومینیوم باز کنه. فکر کنم یکی از بازی‌هایی بود که واقعا میشه از لحاظ روحی روانی بهش اشاره کرد.
و یه سوال، کدومی که این دو تیم واقعا، چون هر دو مربی مربیای تاکتیکی هستن، کدومشون به لحاظ خط به خط رو به جلو که بازی میکردن تونستن یه فوتبال زیبا رو ارائه بدن؟ چون من بازی رو دیدم، تونستم یعنی ببینم بازی رو، 70-80% بازی
دیدم. نیمه به نیمه فرق میکرد، شما اگه دیده باشی نیمه اول آلومینیوم،
بخاطر همین سوال ازم پرسیدم، چون نیمه دوم نساجی کاملا سوار بر بازی بود،
بله.
انگار که داره تو خود قائم شهر بازی میکنه اصلا.
بعد ببین چه جوری
بعد تعویضایی که انجام داده ساکی دارم لحظه به لحظه تعویضا رو انگار مثل مهره‌های شطرنج هر لحظه تعویضا رو انجام میده و رو به جلو که میرفتن تا دقایق آخر موفق شدن گل
پاسه میانبرد کردم. به خوبی میتونستم پشت مدافعین و هافبک‌های لبخط آلومینیوم رو هدف قرار میدادم با پاسه میانبرد تا بتونم موقعیت ایجاد کنم. من فکر می‌کنم که یه نیمه‌شو بعد واقعا بگیم که خب آلومینیوم خیلی خوب بازی کرد، نیمه دومم که نساجی در صورت مربی با تجربه یا این دوتا آقا فاضلی واقعا نمیشه خورده گرفت بهش.
بسیار عالی. اما بریم سراغ قضاوت این دیدار. آقای مودود بنیادی فرد این دیدار قضاوت کردن با کمک‌های آقایان علیرضا ایلدرو و عباس پورحیدری، داور چهارم آقای وحید زمانی بودن، آقای حسین نجاتی از پیشکسوتن داوری به عنوان ناظر. این بازی VAR داشت، چون VAR در عراق مستقر شده به خاطر بازیه که پرسپولیس. حالا جالبه که مثلا پرسپولیس این هفته گفتم می‌خوام برم قزوین بازی بکنم، نمیدونیم حالا چی میشه، این VAR در عراق میمونه، اونم که تو قزوین هست فعلا، بعد دوباره چی میشه، چه اتفاقی میفته، حالا اینو از آقای یزدانی میپرسم. داور VAR آقای محمد حسین زاهدی فرد بودن، کمکشون آقای میثم حیدری.
آقای دکتر، این تیم داوری با تجربه بود تقریبا، از که آقای بنیادی فرد، آقای ایلدرو و داوران بین‌المللی ما هستن. این بازی دو تا اختار داشت، دقیقه 63-73 برای تیم خدمت شما عرض شود که نساجی مازندران، اما در کل اشتباه تأثیرگذار و کلیدی در بازی نداشتیم جناب دکتر، و کاملا با قضاوتی بودش که چون VAR هم داشت مشکلی وجود نداشت.
پس خیلی داریم امیدوار میشه، حالا یواش یواش میریم جلو. بعضی هم میگفتن که مثلا حالا اظهار نظر مثلا آقای فغانی بود که بعضی از صحنه ها اصلا VAR هم نباید میشود، اگر نمیشد هم اتفاقی نمیفتاد. راجع به وضعیت صحبت میکنیم
اصلا بر اون موضوع و صحبت، چون زیاد داره میرن داور رو سمت VAR، در صورت که VAR تو 4 مورد بیشتر نباید وارد بشه، اما ما زیاد در استفاده میکنیم.
بسیار عالی. اما بریم سراغ بازی سوم این هفته که در خدمتتون خواهیم بود، بازی فوق‌العاده حساس، پرتماشاگرترین بازی هفته در ورزش یادگار امام در شهر تبریز. تراکتور 1 پرسپولیس 1.
تیم‌های فوتبال تراکتور و پرسپولیس در ورزشگاه یادگار امام تبریز و با قضاوت سید وحید کاظمی به مسافه هم رفتند که این دیدار با نتیجه تساوی 1-1 خاتمه یافت. شجاع خلیل‌زاده برای تراکتور و ایوب الاملود برای پرسپولیس در این بازی گل زنی کردند. گزارش گل‌های این دیدار را با هم می‌شنویم.
و حالا توپ را آلوز می‌فرسته با پای چپ روی دروازه، ضربه سری، ضربه سر چکوشی و توی دروازه، آفساید هم نیست. دروازه پرسپولیس باز میشه در دقیقه 60. یه ضربه سر چکوشی، خط دفاعی پرسپولیس جامون و تو پشت مدافعان فرود اومد و ضربه سر چکوشی که بگم شجاع خریزاده زد و دروازه رو باز کرد. سعید صادقی ارسال بلند روی دروازه، یه ضربه سر و توی دروازه، توی دروازه گل برای تیم پرسپولیس به ثمر میرسه. 1-1 مساوی 88مین دقیقه بازی روی ضربه کارنر و ضربه سر قشنگ در محوطه جریمه تراکتور دروازه این تیم باز میشه و نتیجه 1-1 مساوی میشه.
صحبت های دراگان اسکوچیچ سرمربی تراکتور در نشست خبری:
مسلما بعد از این بازی که از تیممون امروز دیدیم نمیتونم بگم که از نتیجه بازی 100% راضیم، ولی چیزی که باعث رضایت و افتخار منه اینه که بازیکنان توی زمین هر چیزی که داشتن گذاشتن. تیم ما همونطور که دیدید از بالا خیلی پرس کرد. مدت ها بود که توی لیگ ایران حداقل من به یاد ندارم که تیم اینطور بتونه تیم مقابلش رو توی فشار بذاره، پرس بکنه، و چیزی که امروز از تیم تراکتور دیدیم مدت ها بود که توی لیگ ایران دیده نشده.
صحبت های خوان کارلوس گاریدو سرمربی پرسپولیس در نشست خبری:
creo que hemos empezado el partido bastante bien.
فکر می‌کنم که بازی رو خیلی خوب شروع کردیم.
creo que hemos mostrado personalidad en el juego.
فکر می‌کنم که شخصیت خودمون رو بازیمون نشون دادیم.
el equipo ha salido a jugar a ganar.
بازیکن‌ها رفتن داخل زمین برای برد.
me ha gustado bastante el inicio del partido.
خیلی شروع بازی من خوشم اومد. شروع بازی
el 0-0 quizás era lo justo de la primera parte.
فکر می‌کنم نتیجه 0-0 در نیمه اول خیلی عادلانه بود.
la segunda parte de nuevo hemos yo creo que hemos empezado bien.
فکر می‌کنم در نیمه دوم خوب شروع کردیم.
pero es verdad que al poco de la segunda parte al poco al 10 minutos de la segunda parte prácticamente
ولی فکر می‌کنم که حقیقتاً 10 دقیقه اول نیمه دوم
ha habido un momento de dominio de tractor.
tractor controló la jugada,
han atacado más nuestra portería.
فکر می‌کنم که بیشتر دروازه ما حمله کرد.
خب تراکتور در تبریز در شرایطی به مسافه تیم فوتبال پرسپولیس رفت که یکی از پرمهره ترین تیم ها و پرهزینه ترین تیم های این فصل لیگ برتر ما تیم تراکتور است که بازیکنایی رو جذب کرد که این بازی به واسطه حضور 3 بازیکن فصل گذشته پرسپولیس در ترکیب تراکتور حساسیتاش هم بالا رفته بود. حالا آقای آشتیانی مسئله فنی رو بگم، بعد در مورد یکی دو نکته با هم صحبت می‌کنیم.
آقا فضل، ما اینجا در قامت کارشناسیم و خب این رادیو و تلویزیون متعلق به مردم، باید صادقانه صحبت کنیم. حالا جدا از این مسئله که من تو پرسپولیس بازی کردم، ولی باید واقع‌گرایانه باشیم. تو این بازی تراکتور بی‌نظیر بود. الان خدمتتون عرض می‌کنم به چه دلیل.
هر دو نیمه و همه دوایا
خدمتتون عرض می‌کنم با برنامه‌تر از پرسپولیس بود. تراکتور نیمه اول به خوبی اومد تو یک سوم میانی، از مید بلاک یا پرس تو یک سوم میانی استفاده کرد. ببینید دقیقا میدونستش که بحث تاکتیکی پرسپولیس زمان حمله اینه که اورونوف رو بخوان صاحب توپ کنن. زمانی که قرار بود توپ به اورونوف برسه، به سرعت آقاسی، دانیال اسماعیلی فر و ایگور هافک وسطشون به سرعت هجوم می‌بردن به سمت اورونوف و همونجا سعی می‌کردن توپشو بگیرن. چند دفعه که این اتفاق انجام شد، هم اورونوف دیگه از جریان بازی در اومد، هم مجبور شد جاشو عوض کنه. نیمه اول تراکتور خیلی خوب بازی کنترل کرد، رفت رو بحث زده حمله زدن و دیدیم که موقعیت هم ایجاد کرد. از اون طرفم آقای حافظی، ما تو این چند ساله که پرسپولیس نگاه میکردیم میدیدیم که پرسپولیس از فولبکاش یا مدافعین چپ و راستش به خوبی تو حمله استفاده میکرد. حالا فصل گذشته زمان عثمان که واقعا این کار رو به نحو احسن انجام میدادن، یعنی همزمان دفاع چپ و راستشون تو حمله اضافه میشدن. عبدالکریم حسن یه پشتوانه خوب واسه اورونوف بود، هر موقع اورونوف توپ رو تو کانال کناری لب خط میگرفت، عبدالکریم حسن تو نیم فضا میزد، یا برعکسش اورونوف تو نیم فضا میگرفت، عبدالکریم حسن لب خط میزد. تو این بازی دیدیم که مدافعین چپ و راست پرسپولیس واقعا بیکار بودن، اصلا نفوذ نمی‌کردن.
اما ایوب العمرو نسبت به وحید امیری با توجه نیروی جهان
یه دونه شاید ارسال داشت واقعا
تو بازی شاید من احساس می‌کنم شاید به خاطر حضور ترابی اون طرف که
در هر صورت ببین
اجازه نفوذ زیاد پیدا نکرد.
پرسپولیس آقا حافظلی، مردم توقع بیشتر از اینا دارن پرسپولیس. تیم پرسپولیس به نظر من به خاطر اون بدنسازی وحشتناک انجام داده خسته بود. تو لیگ ایران یادمون باشه لیگ ایران شاید هر آن لیگ به تعطیلی بخوره، الان
هفته دیگه که سوم هفته
خب پس این بدنسازی بلند مدتی که انجام دادن چه اتفاقی براش میفته؟ بازیکن‌ها باز باید برن تو فشار بدنی.
البته فیفا ده برای همه کشور هست،
بالاخره میدونیم ما باید برنامه‌ریزیمون طوری باشه که اینجوری تیم تحت فشار بدن، اصلا از اون پرسا از اون کانتر پرسا خبری نبود. نیمه دوم تراکتور به موقع گل زد، ولی چه اتفاقی افتاد؟ اصلا منطقه پرسشو عوض کرد اسکوچیش کاملا میدونست اگه بخواد جلوی پرسوس عقب بشینه گل میخوره.
از جلو
اومدن پرس کردن، موقع ایجاد کردن، شاید گندوس
خب از جلو پرس انجام میدن. وقتی بلند بازی بکنن تیم حریف چی؟ یعنی وقتی بازی کنن اون
اجازه نمیدن. ببین شما وقتی
یه مثلا یه مدافع بازیسازی مثل کنعانی زادگان، میدونیم یکی از بازیسازترین مدافعان ما است، انصافا هم خوب بازیسازی
میکنه،
وقتی از پشت دفاع حریف چی بخواد الان یه مدت جلو بازی بکنه پشت نمیخورن.
ببین وقتی که یه تیم بازیکن بلندزن داره مثل کنعانی زادگان، پاس قطعی خیلی خوب میده، وقتی شما از جلو پرسش میکنی این بازیکن یا نمیتونه پاس بلند بده یا بی‌دقت میزنه، چون جلوی در آن سه تا بازیکن میان رو پاش نمیتونه، دقت ضربش بالا نیست. به خاطر همین پاسای بلند هم یادتون باشه 50-50 احتمال لو رفتنش زیاده. ولی یادتون باشه تراکتور موقعیت خیلی
موقع آقای گاریدینو واقعا متوجه نشد که الان تراکتور رد جلو پرس میزنه و بخواد یه زد تاکتیک
بزنه. من به نظر هنوز شناخت کافی از لیگ ما نبینه. اسکوچی شناخت داشت، بله. دقیقاً میدونست دانیال اسماعیل فر امروز تو نقش خودش باید چجوری بازی کنه، نه بعد جلو اورنوف دانیال اسماعیل فر زیاد نفوذ میکرد، میموندن با عارف آقاسی اورنوف رو از کار انداختن. یه نکته دیگه آقا فاضلی خدمتتون عرض کنم، ببینید شما نها کنید، پرسپولیس زمانی که 10 نفره شده بود پرسپولیس یا واقعا باید بتونه گل دوم بهش بزنه اگه میخوای ببری، ولی اگه این کار نکرد بسیار تیم با تجربه.
بازی فصل قبل نساجی یادتونه که پرسپولیس 1-0 عقب افتاد، 10 نفره شد، استون اورونوف دو گل اومد زد، 2-1 تو هفته پایانی بود، 2-1 برنده شد.
خوزستان اتفاقی که افتاد، گلی که تیم پرسپولیس زد، مدافعین تراکتور تمام حواسشون به سمت کلسیانی و مرتضی پورعلی گنجی بود، عملود واقعا رها کرد.
علی پور نمیدونم پورعلی گنجی گلسیانی بازیکنی که سرزن هست،
بله ببین اصلا
عملود یک مدافع هم نگرفت،
نه اصلا هیچ کس با عملود توجه نکرد و به راحتی تونست گل بزنه. این نکته ای بودش که برای مدافعین تراکتور اتفاق افتاد، کوچکترین اشتباه جلوی پرسپولیس باعث میشه این اتفاق برای تیم رقم بود.
بسیاری قبل اینکه بریم سراغ به قول معروف کارشناسی داوری این مسابقه، دو تا نکته رو باید عرض کنم. اول اینکه مسابقات کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان جهان در کشور اردن در حال برگزاریه. ما امشب و امروز بعد از ظهر دو تا فینالیست داریم که یکیش چون وزن 48 کیلوگرم هم هست احتمالا خیلی زودتر برگزار میشه. ما هر دو مسابقه فینال اگه تو برنامه ما باشه، حالا چه تو برنامه ما باشه دومی چه نباشه، هر دو مسابقه رو دوستان من در رادیو ورزش به طور زنده و مستقیم پخش خواهند کرد. دوست سعیدم استاد عزیز جناب سعید میرزا شفیع در استودیو حضور دارن و مسابقه رو گزارش میکنن. این یه نکته. نکته دوم این که در رقابت لیگ برتر انگلیس بازی منچستر سیتی و ایسویچ تاون هم آغاز شده، در 13مین دقیقه فعلا این تیم ایسویچ تاون هست که 1-0 عقب افتاده، اما همین الان یک ضربه پنالتی برای تیم منچستر سیتی به دست اومده، ارلینگ هالند پشت ضربه پنالتی قرار گرفته. نه فرصت است من یک ضربه پنالتی رو خدمت شنوندگان عرض بکنم، بعد بریم سراغ کارشناسی داوری. بر تکنده محترم اجازه دادن ما بریم سراغ ضربه پنالتی ارلینگ هالند در 12 دقیقه با پای چپ ضربه شو میزنه خلاف جهت حرکت دروازه‌بان، کارو یک بر یک مساوی میکنه. اجازه نداد که بیشتر از 7 8 دقیقه شادی بازیکنان ایپسویچ تاون دوام داشته باشه. منچستر سیتی در خانه خودش در اتحاد حالا 1-1 مساوی میکنه. اما بریم سراغ داوری دیدار تیم‌های فوتبال تراکتور تبریز و پرسپولیس که آقای سید وحید کاظمی این دیدارو قضاوت کردن. آقایان علیرضا مرادی و محمد علی پورمتقی کمک‌های ایشون بودن. حمید حاج ملک داور چهارم و ناظر مسابقه هم آقای مسعود مرادی از پیشکسوتان و کارشناسان خوب داوری کشورمون، داور ویار آقای علی صفایی و کمک در حقیقت دستیار کمک داور ویدیویی هم آقای علی اصغر مؤمنی. آقای یزدانی من قبل برنامه‌ام خیلی دیدم که شما راجع به این مسابقه حرف زیاد داشتین.
بعد عرض کنم که ببینید بازی سخت و در از فیزیکی بود، پربرخوردی رو ما شاهد بودیم کل بازی، اما نیمه دوم نکات کلیدی و در اصل قابل عنوان هستش. من باید عرض کنم یکی دقیقه 60 خطایی که منجر شد با ضربه آزادی که پیش اومد منجر به گل اول تیم تراکتور شد. من باید عرض کنم که قبل از اینکه اون بازیکن تراکتور روی بازیکن در اصل بازیکن پرسپولیس و بازیکن تراکتور خطای اتفاق بیفته و انجام بده، دقیقا 2-3 ثانیه قبلش بازیکن تراکتور ترابی بود اگر اشتباه نکنم روی بازیکن پرسپولیس امیری با عمل هول دادن خطایی رو انجام داد،
چیزی که کادر فنی پرسپولیس هم به اون اعتراض داشت
و بایستی اعلام خطا ابتدا 2-3 ثانیه قبل از اون خطا به نفع بازیکنان پرسپولیس اعلام میشد که اینجا اگر اون اتفاق میافتاد قطعا این،
یعنی الان شما میفهمید
گل تراکتور که اصل گلش سالم بود،
گل دوم تیم فوتبال منچستر سیتی درست 1 دقیقه بعد فکر می‌کنم کاپیتان تیم کوین دی بروینه موفق شد گل دوم رو بزنه و در شرایطی که تا 2 دقیقه پیش 1-0 عقب بودن حالا 2-1 جلو افتادن.
من عرض کنم که خود گل سالم بود، اما دقیقه در از 60 اتفاقی که منجر به ضربه آزاد شد برای تیم تراکتور، قبلش خود بازیکن تراکتور دقیقه
نه منظورم اینه که اگر قرار بود نص سری قانون اجرا بشه منجر به این گل هم نمی‌شد.
اصلا همچین ضربه آزادی پیش به نفع تراکتور پیش نمی‌اومد. اما دقیقه 74 مبحثی پیش اومد در ارتباط با اخراج بازیکن پرسپولیس که اینجا وی ای آر مثل اون صحنه اول در اصل ورود کرد و پیشنهاد داد. ببینید اونجا خطایی که بازیکن پرسپولیس انجام داد با کف پاش که
آقای سروش رفیع
استوک پا سخت‌ترین جایی هستش که میتونه آسیب برسونه. با اولا ما بایستی اگر صحنه‌ای رو جناب دکتر میبینیم با آهسته نبینیم، چون در زمان اخراج زمانی که خطاهای شدید پیش میاد حتما باید با سرعت عادی بازی دید، چون شدت و شتاب اون ضربه رو
مشخص
کنه که برای اون شرایط مشخص بشه. ببینید استوک از بالای مچ سایده شد اومد زیر
خب
مچ.
آیا از این حالا من میخوام سوال از شما بگذارم، با توجه فاصله کم دو بازیکن و سرعت بالای بازی، آیا این میتونه حالا گل سوم رو هم زدش دیگه منچستر سیتی ارلینگ هالند گل سوم عجیبه تو هر یه دقیقه دارن یه گل میزنن، این میتونه این قضیه رو مورد سوال قرار بده که چرا باید اخراج بشه؟ چون فاصله کم بوده، سرعت بالای بازی و بازیکن فقط به قصد توپ رفته.
نه اون ببینید شما بازیکن مسئول رفتار خودشه جناب دکتر، اصلا این نیستش که فرض کنید چون فاصله کم باشه اونجا بایستی بازیکن اقدامی رو کنه که منجر به آسیب دیدگی و در از خطای شدید نشه. اونجا بازیکن پرسپولیس با شرایط رو کنترل میکرد،
چون
و...
بعضی از کارشناسا داوری گفتن که اصلا این خطایی نبوده ببینید... مراجعه به وی آر داشته باشه.
ببینید اولا در 4 مورد وی آر ورود میکنه،
یه بار برای همیشه بگیم دیگه
جایی که اخراج بایستی انجام بشه و داور اونجا گذشت کرده باشه، یعنی ندیده باشه،
یعنی بین زرد و قرمز
حالا نه اصلا بعد
اصلا اخراج
خطای اخراج باشه، گل بود نبود، پنالتی بود نبود، این شرایطی که بایستی
پس یکی بحث اخراج بله. یکی بحث گل بودن یا نبودن،
آفساید بودن گل گل پنالتی باشه یا نه،
چهارمیشی میشه
اخراج عرض کردم دیگه،
اخراج و آفساید بودن و پنالتی و دیگه چهارمیش میشه
چهارمی گل هست یا نیست دیگه. من عرض کردم گل. خود گل, گل. آفساید به خطا خود آفساید.
حالا میگم دیگه بشماریم یکیش میشه
گل. گل درسته یا نیستش؟ چرا مای دکتر
یعنی رفتی آفساید بودن
نه؟ بله بله
خب آفساید بودنش
یک خطای اتفاقی میفته که اون شرط
متوجه شد. بله بله
خطایی که اتفاق
برای گل دو حالتی. حالا یه خطایی بشه نشه یا آفساید باشه نباشه پنالتی باشه نباشه اخراج داشته باشه نداشته باشه.
بله من عرض کنم که اونجا ورود وی ای آر درست بودش آی دکتر و در اصل من باید عرض کنم که ببینید یه مقداری داورای ما به خاطر اینکه فشار روش از لیگ قبلی بیش از حد ورود میکنن و این قضیه یه مقداری جذابیت های بازی رو کم میکنه آی دکتر.
بسیار عالی. نکته دیگری بازی داشت؟
نه مشکلی نبود.
پس یکی این بحث اخراج بود که شما میفهمید صحیح بود.
بله.
بحث گل تراکتور تبریز هم اگر داور اون خطای قبلی
بازیکن
تراکتور رو روی پرسپولیس گرفته بود حتی میتونست این گل تراکتور زده نشه و نه.
بله.
پس تاثیر مستقیم در سرنوشت بازی داشت.
بله. بله.
بسیار عالی. خیلی متشکرم. همچنان با شما هستیم. یک بار دیگه من اگر اجازه بفهمید سوال برنامه این هفته رو خدمتتون عرض بکنم که به نظر شما کدام بازیکن بهترین بازیکن هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر هست؟ گزینه یک محمد امین حزبوی از فولاد خوزستان، گزینه دو رامین رضاییان از استقلال تهران، گزینه سه احمد رضا زنده‌روح از گلگهر سیرجان و گزینه چهار الکسیس گندوز دروازه‌بان پرسپولیس. لطفاً گزینه یا بازیکن مورد نظر خودتون از طریق سامانه پیامکی 3306 یا شماره تلفن‌های 220-213-87-88 برای ما ارسال کنید. بریم سراغ پاسخ‌های شما عزیزان. سید بهمن سادات محالو گفتن گزینه 4 دروازه‌بان پرسپولیس الکسیس گندوز. دیگر شنونده محترمی غلام عباس صبری از جهرم در استان فارس گفتن ستاره هفته دوم بدون شک گندوز دروازه‌بان پرسپولیس بوده. ابوالقاسم حیدری از شهر کرد گفتن که استقلال خدایی در این دو بازی حقش یک امتیاز بود که داورا به استقلال لطف کردن. حالا من دوست داشتم در مورد سوال برنامه به اظهار نظر بفرمایید. یه شنونده گفته چقدر خودت کارشناسی میکنیم؟ چشم کمتر کارشناسی، اصلا کارشناس که نیستم ولی کمتر صحبت میکنم در بین صحبت کارشناسمون. دیگر عزیزی آقای دلاوری گفتند گزینه 4 الکسیس گندوز. محمد از اصفهان گفتن بهترین بازیکن محمد امین حزبابی بوده که البته عضو تیم سپاهانه که من فکر کنم فولاد خوزستان خوندم توی گزینه هام. اگر فولاد خوزستان خوندم عذرخواهی میکنم ولی درست سپاهان اصفهان که اگر اینطور خوندم تصحیح و عذرخواهی هم میکنم از شما شنوندگان محترم. قاسم رسولی از تبریز گفته کاشی گزینه 5 هم میذاشید آقای تومیسلاو اشتراکانی از تراکتور تبریز که حالا معمولا سعی میکنیم در 4 گزینه در حقیقت این گزینه ها رو محدود بکنیم که برای پاسخگوی شما شنوندگان محترم هم راحت باشه. ایشون هم میتونست این بازیکن هم که مهاجم تیم تراکتور هست در بین گزینه ها باشه. مشتبه آخان از ورامین هم گفتن گزینه 2 و محسن میرزایی از شیراز هم به گزینه 4 ما پاسخ دادن. اما آخرین بازی هفته دوم که روز اول بازی یعنی پنجشنبه برگزار شد تنها یکی از دو بازی بدون گل هفته بود که فولاد در خوزستان در مصاف مثل رفسنجان شاگردان یحیی گل محمدی به تساوی بدون گل رسیدن. فولاد 0 مثل رفسنجان 0.
تیم‌های فوتبال فولاد خوزستان و مثل رفسنجان در ورزشگاه شهدای فولاد و با قضاوت حسین زمانی به مسافه هم رفتن که این دیدار با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید. گزارش از این دیدار را با هم می‌شنویم.
گسانت به روی دروازه، یه ضربه خطرناک. ضربه‌ای که اونجا علی نعمتی می‌زنه و برمیگرده در قلب خط دفاعی فولاد خوزستان. احسان پهلوان یه پاس عالی، یه موقعیت خطر برای فولاد، موقعیت خطرناک. و توپی که از دست میره فرصت برای محمد جواد محمدی اقدام به شوتی نمی‌کنه. عسکری از این موقع استفاده خواهد برد فولاد یا نه؟ سانت بروی دروازه و این هم موقعیت هم از دست میره. خود حسن یه ضربه اونجا دفع میشه توسط یوسفو.
صحبت های یحیی گل محمدی سرمربی فولاد در نشست خبری.
نتیجه نبود که با نوع بازی که کردیم لایقش باشه. ما به نظرم حالا 20 دقیقه نیم ساعت اول بازی زیاد خوبی رو نتونستیم انجام بدیم و تیم حریف بهتر بود و رفته رفته تیمو خیلی بهتر شد. از تلاش بازیکن‌ها واقعا ممنونم. روزای سختی رو گذروندن و دوران بدنسازی رو و با توجه به تغییراتی که این تیم داشت بالاخره هماهنگی این تیم کار راحتی نیست. هنوز به اون چیزی که خودمون انتظار داریم و هوادارهای انتظار دارن قطعا نرسیدیم.
صحبت‌های محرم نویدگیا سرمربی مس در نشست خبری.
گرمای هوا خیلی بچه‌های ما را اذیت کرد، فراتر از اون چیزی که حتی خودم تصورش رو میکردم. خیلی از بازیکنهای من که همیشه جز بازیکنهای بودن که میزان دوندگی خیلی بالایی داشتن، امروز خب شاید اون کیفیتی که ازشون انتظار داشتم نداشتن و قطعا هم میدونم به خاطر هوای بسیار گرم شهر اهواز بود، ولی در کل برای ما یک امتیاز هم خوب بود تو این هوا تو این شرایط سخت.
بله، در یکی از معدود ورزشگاه‌های فعلا سالم اون باید بگیم فولاد در خوزستان در مصاف با مس رفسنجانی که هفته اول یک شرط عجیب رو مس رفسنجان سپری کرد. شاگردان محرم نویدکیا هفته پیش فقط دو تا بازیکن آیاشینی و نیمکت داشتن، خیلی عجیب و غریب بود. حالا این مدار شرطش متفاوت شد، یه مصاحبه هم آقای نویدکیا انجام داده بود که حالا کاری به مسئله حاشیه‌ایش نداریم. دو این بازی یحیی گل محمدی در کنار تیمش بود. آقای آشتینی، تیم این فصل یحیی گل محمدی یعنی تیم فولاد خوزستان یکی از تیم‌هایی است که روی نیمکت هم دست آقای گل محمدی خیلی باز، یعنی وقتی به نیمکت نگاه می‌کنیم بازیکن‌های با تجربه مثل ساسان انصاری رو داره، امین قاسمی نژاد رو داره، سینا مریدی رو داره، حمید بوحمدان و بازیکن خوبی مثل علی اصغر عربی که تو سپاهان بود، پدیده قبلی شمسازه بود. به من فکر میکنم یحیی گل محمدی به راحتی میتونه تغییر تاکتیک بده و اون تاکتیک‌های حالا لحظه‌ای خودش رو با وجود بازیکنی که رو نیمکت داره تغییر بده و به اهداف خودش برسه، اما تو این بازی این اتفاق نیفت.
آقا فاضل، قبل از اینکه بخوام کارشناسی کنیم، من یه لحظه سری دوست عزیزمون که پیامک زده بود گفته بود که کارشناسی نکنید، میخواستم بگم که یکی از موضوعات برنامه که باعث جذابیت برنامه میشه اینه که من و شما بحث فوتبالی با هم بکنیم. تمام میزهای دنیا که برنامه فوتبالی توش پخش میشه، کارشناسی، حتی بعضی از مجریاشون هم بازیکنان لیگ برتر انگلیس هم گلیلینی که خود شما هم، خب من میدونم مده که بیا آسیا رو داری خود
حالا فوتبالی حالا شنونده ها دوست دارم بیشتر شما
نه خواهش من نه میخواستم اینو بگم که این چون که الان واقعا تو دنیای فوتبال این موج شده که کارشناس و مجری همه فوتبالی هم با هم بحث فوتبالی میکنن، این موضوعیت برنامه هم اینطوری
جذابه. باشه، من هم پیامک میدم و من میخونم، امیدوارم که حالا اون چیزی که میخوان ما انجام بدیم و در صورت همه هدف اون اینه که یک برنامه شنیدنی جذاب رو تقدیمتون کنم. بریم سراغ بازی فولاد و مس رفسنجان.
خب بازی فولاد و مس رفسنجان، آقا فاضلی، فولاد رو که نگاه میکنیم واقعا انگار داره بازسازی میشه، از نو داره شروع میکنه. واقعا فصل گذشته شرایط خوبی نداشتن، حالا نمیخوام به کلمه خاصی اشاره کنم، فقط میتونم بگم شرایطشون واقعا بله شرایطشون واقعا خراب بود و الان انگار دارن تیمشون رو از اول یه بازسازی میکنن تا بتونن بیان جز مدعیای لیگ برتر بشن مثل فصول گذشته. یحیی گل محمدی فوق العاده مربی با تجربه، دقیقاً میدونه داره چیکار میکنه. بازی این دو تا تیم هم که نگاه میکنیم صادقانه باید بگیم واقعا فولاد مالکیت توپ رو داشت، به خوبی از کانالایی که حرکت میکرد سعی میکرد از تو عمق حریف بره. مشکلی که برای فولاد پیش اومد آقا فاضلی، نیمه اول فولاد با نیمه دومش فرق داشت. نیمه اول به خوبی پرس میکرد مثل رفسنجان از جلو، واقعا اصلا اجازه نمیدن تیم مثل رفسنجان مالکیت داشته باشه. به محضی که صاحب توپ میشدن توپو پس میگرفتن، ولی هرچی از دقایق بازی میگذشت نیمه دوم اتفاقی که میافتاد این بود که تیم فولاد مجبور بود بره عقب‌تر، خوزن دفاعشو. من فکر کنم به خاطر شرایط سنی کولیبالیه. شما میدونید هر چقدر که دفاع تیم بیاد بالاتر، فاصله خطوط کمتر میشه و در بحث پرسینگ، پرس از جلو و کانتر پرسا تیم موفق‌تره. نیمه دوم دقیقه 70 به بعد من فکر کنم کولیبالی دیگه توان نداشت که تیمشو بیاره بالا. کولیبالی عقب مونده بود، یه فاصله بین خطوط فولادی به وجود اومده و در بحث بازپس‌گیری توپ به خوبی نیمه اول عمل نمیکنم، ولی خب من فکر کنم همون نیمه اول حقش بوده. گل
در مورد فولاد من فکر میکنم، حالا فولاد تو این چند سال اخیر بازیکن رسمی مثل لوسیانو پریرا داشت که الان 41 سالش هم هستش، یا یه زمانی ساسان انصاری خودش تو رس بازی میکرد. الان اون بازیکن تموم کننده رو تو رس حداقل تو این دو هفته ما ندیدیم آقای هاشمی، یعنی که فولاد بتونه یه بازیکن تو باکس داشته باشه.
ببین آقا فوزی، من به نظرم جواد محمدی فوتبالیست قویه.